أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. در جلسه گذشته ما در رابطه با یکی از شبهاتی که از دیر زمان مطرح بوده و امروز معمولا در محافل، در جرائد و اینترنت به صورت خیلی مفصل مطرح است، بعضی از خطب نهج البلاغه است که به ظاهر با منصوص الخلافه بودن امیر المؤمنین سلام الله علیه همخوانی ندارد. اینها میگویند اگر چنانچه علی خلیفه منصوب من قبل الله منصوب از ناحیه رسول اکرم هست، چرا میگوید دعونی ولتمسو غیری، مرا رها کنید دنبال دیگری بروید؟ آیا این خود خلاف شرع نیست؟ رد از یک امر واجب نیست؟ آیا این مخالف نص قرآن کریم و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره نیست؟ این مطلبی است که هم اهل سنت این مسئله را دارند، هم وهابیت دارند، هم بعضی از آقایانی که خلاصه زمینه را میخوان هموار کنند برای وحدت مذاهب، نه تقریب مذاهب. حالا انشاءالله ما یه روزی توی این زمینه مفصل بحث خواهیم کرد. آیا این قضیه‌ای که ما در طول 25 سال رابطه با تقریب مذاهب، وحدت میان مسلمین و غیره انجام دادیم، حاصلش چی بوده؟ آیا ما این همه کوتاه آمدیم؟ اونها آیا از همون الفبای معتقداتشون نسبت به شیعه حاضر شدن کوتاه بیاند؟ بنده نمیدونم عرض کردم یا نه، شب 13 رجب همین امسال، یعنی 3 ماه قبل، در کنار بیت الله الحرام خیلی از اساتید حوزه هم بودن اونجا. حتی ذهنم از جناب آقای خاتمی هم تشریف داشتن، جناب آقای نجمی هم از فضلا و بزرگان حوزه بودن کنار بیت الله الحرام. مفتی اعظمشون شیخ عبدالعزیز آل شیخ الان دیگه بالاترین مقام علمی و سیاسی سعودی و وهابیت سراسر جهان هست. از ایشون سوال کردن که آقا ازدواج با قبوریین چه صورت دارد؟ مراد از قبوریین یعنی کسانی که به زیارت اهل قبور میرن، متوسل به اولیا میشن، متوسل به ائمه میشن، متوسل به پیغمبر میشن. من حتی این تکشو ضبط کردم، دارم نوارشو، که ایشون پاسخ داد اونهایی که به پیغمبر متوسل میشن، به انبیا متوسل میشن، به ائمه متوسل میشن، ازدواج کردن با اینها باطل هست، زن دادن و زن گرفتن از اینها خلاف شرع هست، ذبیحه اینها نجس هست. و دوره استفتاءاتی که همیشون در دیداری که با ایشون ما داشتیم در طائف به ما دادن، کلیه استفتاءات رو که از اینها کرده اند جمع آوری کردن در حدود 23-24 جلد. در جلد 18 استفتا شده که آقا یک خانمی استفتا کرده، من شوهری دارم، این سنی مذهب بود و اخیراً با یکی از شیعیان تماسی داشته و با تحریک او رفته نجف به زیارت قبر علی بن ابی طالب. ادامه زندگی با همچه همسری چه صورت دارد؟ آیان خواسته من فتوکپیش میارم اینجا میدم خدمت دوستان. و گفته من یک اولادی هم دارم، زندگی منم زندگی خیلی باصفایی هم هست، مشکل زندگی هم نداریم. لجنه دائمه افتای عربستان سعودی با امضای 6-7 نفر از مفتیان طراز اول که در رأسش بن باز بوده، همین آل شیخ موجود، نوشته آقا زندگی با ایشون حرام هست و واجب هست شما در اسرع وقت از ایشون جدا بشوید. کسی که به زیارت قبر علی ابن ابی طالب برود مشرک هست و زندگی با همچه فردی شرعاً حرام هست. دو صفحه بعد جالبه استفتا کردن که آیا ازدواج با یهود نصارا چه صورت دارد. میگه آقاش اشکالی نداره. بینید ما در طول این 25 سال چه کار کردیم؟ این حضراتی که هر روز یک مصاحبه تشکیل میدن، یک سخنرانی تشکیل میدن، آقا برای وحدت ما بیاییم، کوتاه بیاییم، کوتاه بیاییم، کوتاه بیاییم، آیا مراد از وحدت دست کشیدن شیعه از مذهب، ذوب شدن در مذهب اهل سنت؟ اگر این هست، هزاران خاک بر فرق این وحدت. بنیانگذاران این وحدت همچه نظری نداشتن. شما ببینید مرحوم حضرت آیت الله العظما بروجردی قدس الله نفسه الزکیه که بنیانگذار تقریب بین مذاهب در مصر بود، جناب آقای قمی رضوان الله علیه نماینده تام الاختیار ایشون، تمام مسائلشون مدون ثبت در تاریخ. اینها گفتن هدف ما از تقریب این هست که ما بیاییم در یک محفل دوستانه کنار هم بنشینیم، معتقدات همدیگر رو با هم ملاحظه کنیم، ادله همدیگر رو با هم ملاحظه کنیم، از بعضی از مسائلی که موجب فرار همدیگر هست، اهانت به همدیگر، توهین به همدیگر، فحش به همدیگر، از اینها ما دوری کنیم. خلاصه در کنار هم نشستن و با معتقدات همدیگر آشنا شدن و به همدیگر نزدیک شدن هدف از تقریب یا وحدت، نه این بود که یک سنی از مذهبش دست بردار شیعه بشه و نه یک شیعه دست بردارد از مذهبش بره سنی بشه. حالا یک آقایی برمیگرده میگه آقا ما برای وحدت ناگزیر هستیم هم خلافت شیخین را مشروعیتش رو بپذیریم و هم دست از منصوص الخلافه علی برداریم. حالا ما چی بگیم بی؟ یا ملاحظه کنید همین مجله فصلنامه نهج البلاغه شماره 4 و 5 اواخر مصاحبه آقای بایزدادی خراسانی، یه ما برای وحدت دو شی باید انجام بدیم، یکی مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر را بپذیریم، دوم دست از اولویت دوم که به قول بان اولویت اول دومی کهشون درست کرده از منصوص الخلافه برداریم. اگر چنانچه ما با تکیه بر منصوص الخلافه علی بخواهیم وحدت برقرار کنیم، برادران اهل سنت ما به ما میگویند شما کار مهاجرین و انصار رو زیر سوال بردید. حالا من نمیدونم این چه معمایی هست، اگر مظلومیت علی و زهرا زیر سوال بره مسئله نیست، آیه الیوم اکملت لکم دینکم زیر سوال بره مسئله نیست، صدها روایت صحیح از رسول اکرم در رابطه با تعیین خلافت علی اگر زیر سوال بره مسئله نیست، ولی عمل کرده یک دست از مهاجرین و انصار اگر زیر سوال بره آسمان میاد به زمین، زمین هم میرد به آسمان. همین هفته گذشته روزنامه ندای اسلام که شماره 15 که از هر 2 ماه 3 ماه یک دفعه منتشر میشه با 9000 تیراژ، اون موضوع بحث ما این بود که جدیدترین مسائلی که مطرح هست افکار جوانهای ما رو مشوش میکنه مطرح بشه. این رو وقتی من اون روز خواندم خدا گواه تا 3-4 ساعت سردرد گرفتم که ما در این فضای جمهوری اسلامی از این امکانات با مجوز وزارت ارشاد روزنامه‌های در سطح کشور پخش میشه مجلاتی، مطالبی. حالا من این چیز رو، مسئله رو عرض میکنم، چون دوستان میگفتن یک موضوعی معین بشه ما کار کنیم هفته آینده روش بحث بشه. من فقط این صفحه 9 این شماره را که بحث قدیر رو مطرح کرده و کل حقایق تاریخی رو تحریف کردن و واقعیت‌ها رو انکار کردن و زیر سوال بردن، یعنی در روز روشن انکار و آفتاب کردن، من عرض میکنم انشاءالله اگر دوستانم در این زمینه کار بکنن و تحقیق داشته باشن، ما تحقیقات عزیزان رو هم ملاحظه میکنیم، اگر جواب خوبی هر کدام از آقایان داشته باشن، ما یک کتابی، هدایای چیزی هم حاضریم خدمت آقایان تقدیم کنیم. بس این هست که قضیه قدیر کمی رسول گرامی اون همه جمعیت رو اونجا معطل کرد و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، علتش این بود که در مسافرتی که علی علیه السلام به یمن داشت، درگیری بین علی و با بعضی از مسلمین ایجاد شده بود و مردم از علی رنجیده بودند. بله، من این عبارت رو اجازه بدید من بخوانم تا شماره 15 ندای اسلام، شماره 15 پاییز 82، یعنی جدیدترینشه، تقریبا تازه داره پخش میشه این مجله روزنامه. میگه انگیزه ایراد این خطبه، یعنی خطبه قدیر، از دیدگاه اهل سنت بنابر مستندات متواتر تاریخی، این آقا دقت کنن، بنابر مستندات متواتر تاریخی این بود که بعضی از مردم بر حضرت علی علیه السلام انتقاداتی داشتند و او را مورد ملامت قرار داده بودند. همچنین عده‌ای از سپاهیانی که در یمن با او همراه بودند به علت اجرای عدالت در اموری که آنان به گمان خود آن را ظلم و اجحاف و بخل می‌پنداشتند، در مورد ایشان سخنان نادرستی بر زبان آوردند، در صورتی که حق با علی بود و اعتراض آنان موردی نداشت. بعد به خاطر این قضیه پیغمبر اکرم در قدیر مردم رو نگه داشت و رب بالای منبر فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کس مرا دوست دارد علی را نیز دوست داشته باشد، خدایا هر که با او دوستی کند او را دوست بدار و هر که با او دشمنی ورزد او را دشمن بدار. ما اصلا موضوع بحث هفته آیندمون به حول قوه الهی همین خواهد بود که آیا واقعا انگیزه خطبه قدیر رسول اکرم حداقل 90,000 حد اکثر 124,000 جمعیت رو تو اون گرمای سوزان نگه داره و از جهاز شتر منبر درست کنه، بالای منبر بره صحبت کنه، 3 روز تمام اونجا مردم رو معطل کنه و مردم بیان بیعت کنن، بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه بگن، به خاطر این قضیه بود. اصلا همچه عملی رسول اکرم نه، یک آدم عادی اگر انجام بده، نمیگن این آقا عقلش پارسنگ میبره، اینها یک نسبتی به رسول اکرم میدن که حتی به یک فرد عادی، به یک حاکم عادی اگر ما نسبت بدیم، حتی به پدرشون همسه نسبت بدیم که بابا مثلا پدر شما با یکی از دوستانش اختلافی داشت که 30-40 نفر اونجا نگه داشت، همسه مطلبی گفت، اینها این رو از ما قبول نمی کنن. ولی من تأسف می کنم که همسه نسبتی رو به نبی اکرم میدن و خیلی از حقایق تاریخی را به این شکل وارونه میکنن. وقت این در اختیار جوان قرار میگیره، در اختیار دانشجو قرار میگیره، در اختیار عوام قرار میگیره و میاد اینطور مسائل معتقدات جوان رو متزلزل میکنه. متاسفانه ما هم که کار نکردیم، ما هم حتی خودمون به آن گونه ای که اگر 4 تا شبهه از ما بکنن پاسخ بدیم، خودمون رو مجهز نکردیم. خدا را گواه میگیرم، بارها همین امسال که تابستان ما 40 روز در مکه مکرمه بودیم، اما در رابطه بحث ها و مناظراتی که داشتیم کمتر روزی بود برادران عزیز روحانیمون مراجعه می کردن، می گفتن این وهابی ها آمدن همچه سؤالی همچه شبهی کردن و ما حضور ذهن نداشتیم جواب بدیم. حالا عبارت خوبش اینه دیگه، حضور ذهن نداشتیم. حالا انشاءالله عزیزان در این زمینه بتونن تحقیق بکنن که اصلا این قضیه رنجیدن مردم از علی علیه السلام هیچ تناسبی با قضیه قدیر دارد یا ندارد. قضیه خطبه قدیر، مقدماتش، ذل مقدمش و دنبالهاش تناسبی با این شبهه دارد یا ندارد. این رو انشاءالله عزیزان در جلسه آینده ملاحظه کنن، اگر محبت کنن سه چهار سبه تحقیق علمی این هم آقایان دقت کنن. در تحقیقات علمی به هر روایتی ما بخواییم استناد کنیم دور از شأن تحقیقه، چون شما هر روایتی بیاریم روایت ضعیفه، روایتی رو باید استناد کنیم که از دیدگاه اونها روایت صحیح و معتبر باشه. یعنی اصلا احتجاج یعنی این اخذ الخصم بالحجه، اخذ الخصم بالحجه، بالحجت اندل خصم، نه حجت اندنا، اونی که حجت در نزد او هست. که ابن حزم اندلسی تعبیری داره در همون اوائل الفصل فی الملل، میگه این بیمعناست که اگر ما بخواهیم به شیعیان استدلال کنیم به احادیث اهل سنت که در نزد اونها اعتبار ندارد، یا اگر اونها بخواهن استدلال کنن بر ما اهل سنت به روایات خودشون که در نزد ما حجت نیست. حرف خیلی قشنگیه. حالا یه آدم دیوانه یک دفعه حرف درست حسابی هم میزنه، مقابل داریم خیلی حرف منطقیه. اگر ما بخواهیم اونا استدلال کنیم به روایات کافی و تعظیم به وسائل بی‌معناست. اونها بخوان استدلال کنن به ما به روایات صحیح بخاری مسلم بی‌معناست. ولذا در مقام استدلال باید تلاش کنیم استدلال کنیم به حجت، احتجاج کنیم به حجت، حجت اندل خصم، نه حجت اندنا. این یک نکته آقایان انشاءالله روش کار کنن. یک نکته دیگری که امروز بازارش خیلی داغ هست، حتی در بعضی از مجلات و غیره، حتی از بعضی از محترمین، که حالا اون هفته من اشاره کردم، حالا اون بزرگوار از استاد بلندپایه حوزه‌ای که رفته زاهدان گفته بله اگر ما هم زمان ابوبکر بودیم به ابوبکر بیعت می کردیم، چون علی بیعت کرد اگر ما هم تابع علی بودیم باید بیعت می کردیم. شروع می کنن از این حرفه های خیلی بیپایه و دروغ که اصلا کسی از الفبای تاریخ صحیح خبر داشته باشه همچه حرفی نمی زنه. بابا خود صحیح بخاری صراحت داره علی علیه السلام در اون شش ماه اول که زهرای مرضیه زنده بود بیعت نکرد، ولا بایع احد من بنی هاشم، عده زیادی از مهاجرین و انصار بیعت نکردن، بعضی ها تا آخر عمر هم بیعت نکردن. این قضیه جنگ اهل ردی که در برابر ابوبکر ایستادند و کشت و کشتار غیره، اینها به خاطر این بود که بیعت نکردن. و ما چقدر قافیه رو باختیم. ما یه چهار تا آخوند سنی میبینیم، یه جلسه میبینیم، خودمون رو میبازیم. یک مطالبی که یک عمر ما در حوزه گفته ایم و شنیده ایم. یه چند نفر از محترمین رفته بودم خدمت استاد بزرگوار، ازش سوال کرده بودم آقا اینی که شما یک عمری بالای منبر میفرمودید که ابوبکر قصد خلافت کرد، سقیفه باطل هست، علی خانه نشین بود، بس دروغ گفته بودید به ما. اینی که شما میگید، تعبیر ایشون هم اینه، اینی که میگن علی 25 سال خانه نشین بود، این دروغه، حرف باطلیه. علی در گود بود، منصب وزارت رو به عهده داشت. ها دیگه همه چی برباد میره با این وضع. وقت این اگر از یک وهابی این جوان ما بشنوه، از یک آخوند سنی بشنوه، مسئله ای نیست. ولی از یک استاد محترم حوزه‌ای که یک عمر در کنار سفره حضرت ولیعهد ارواح و نال تراب مقدم الفدا خورده، این چنین
نمکدان شکنی کنه، من گمان نمی کنم آقا ولی از سلام الله علیه والله از کنار این قضیه به سادگی رد بشه. حضرت زهرا سلام الله علیها به سادگی از کنار این قضایا رد بشه. اینطور حرفها با دم شیر بازی کردن هست. البته بناسدون بزرگوار یک مصاحبه انجام بدن و آنچه که در اونجا صحبت کرده بودن نبضش رو بیان کنن و در روزنامه هایی که چاپ شده بود چاپ بشه. ولی اینها در تاریخ میمانه. پیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. مردم چه بسا هزاران نفر اون مجل روزنامه دستشون رسیده خواندن ولی مصاحبه بعدی به دستشون نمیرسه. مغرضین اونها رو در تاریخ ثبت میکنند ولی پاسخها رو ثبت نمیکنند. ما باید یه مقدار حواسمون جمع بشه. این چنین در برابر مولایمون، اربابمون، سرورمون، تاج سرمون، نور چشممون، این چنین نمک نشناس نباشیم. یک موضوعی که هست که آقایان روش کار بکنن انشاءالله ما بحث خواهیم کرد، قضیه بیعته که آیا اصلا علی علیه السلام بیعت کرد یا بیعت نکرد. اگر بیعتی صورت گرفته به چه صورتی بوده؟ آیا در نهج البلاغ و غیره مدارکی داریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیعت کرده یا بیعت اکراهی و زور بوده؟ این یک نکته. دوم که میگه علی منصب وزارت رو داشت، یا اونای واعظات میگه علی صمیمانه با حرس خلیفه همکاری میکرد، واقعا همکاری کرد علی علیه السلام یا همکاری نکرد؟ آیا خدا پیغمبری چهار تا مسئله میان از علی علیه السلام سوال میکنن، امیر المؤمنین جواب میده، آیا این دلیل بر همکاری صمیمانه هست یا نه؟ علی علیه السلام چه خلیفه باشد نباشد، چه همکاری بکند نکند، علی نه از من طلبم اگر کسی بیاد سؤال مسئله شرعی کند جواب بدم، این به عنوان پاسخ به یک امر واجب هست، دلیل همکاری نیست. شما تو خیابان دارید میرید یه خانمی مسئله از شما سوال میکنه، یک تاجری مسئله سوال میکنه، شما پاسخ میدی؟ فردا مردم میگن آقا شما با فلان تاجر همکار بودی چون پاسخ سوالاتش دادی. آیا این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در طول این 25 سال پاسخگوی بعضی از سوالات، شبهات یا بعضی از موارد ضروری بود، آیا واقعا حالا ما گذشته از افکار شیعی و سنی کاری با این نداریم؟ ببینیم که اصلا این نوع پاسخهای امیرالمؤمنین دلیل بر همکاری هست یا دلیل بر همکاری نیست. در این زمینه مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه در این سیری در نهج البلاغه، الان من صفحش یادم نیست، موضوع بحثش هم این هست که برخورد انتقاد علی از خلفای، همچه تعبیر عنوانی داره، اونجا ایشون یه بحث‌های مفصلی آورده و همچنین یک کتابی ایشون داره، الان زور ذهن ندارم، حکومت، بله نه حاکم به حکومت همچه چیزیه، چیز امامت و رهبری، معذرت میخوام، امامت و رهبری. در مقدمه این کتاب هم این شهید بزرگوار خوب وارد شده، مخصوصا یکی از بحث‌ها که آقایان حتما باید روش کار بکنن و الان بعضی از خودی هامون هم روی اون حساسیت نشان دادن، این خطبه 225 نهج البلاغه هست، در بعد 226 که لله فلان و نمیدونم عوام از سنه چه بعضی از این آقایان میگن که مراد علی علیه السلام از این خطبه مدح عمر بن الخطابه. متاسفانه این مؤسسه اعلمی بیروت نهج البلاغه‌ای که جدیداً چاپ کرده، حالا باید گفت این دسته ها بشکنه، برداشت عنوان داده و من خطبه له علیه السلام فی ثناء عمر بن الخطاب. یه وقتی خودی هامون اینطور به قول میلغزن که من از بیگانگان هرگز ننالم که با من حرفی کرد، این آشنا کرد. اینم اگر دوستان روش کار بکنن، ما انشاءالله در جلسات آتی این رو به حول قوه الهی روش کار خواهیم کرد که آیا این تعبیر لله فلان که در بعد لله عمر ابن الخطاب نمعقام از سنه نمیدونم چی، آیا واقعا این خطبه در مدح عمر ابن الخطاب هست یا نه، یا تعبیری که برای شما عرض کنم الغارات سقفی دارد در رابطه با تمجید از خلفا، این چه تحریفاتی روش انجام گرفته، این رو عزیزان انشاءالله داشته باشن. و همچنین اخیراً باز یک سری چیزهایی توسط همین آقای مصطفی طباطبایی که در همین تهران شما مروج افکار وهابیت هست، مبلغ‌های خوبی داره، تربیت میکنه برای نشر افکار باطله وهابی ها و یه حالا چند تا نقطه. ایشون هم باز مشغول کار، همون هفته گذشته چند تا از جزوات ایشون به دست ما رسید. ایشون هم در آستانه غدیر مطالبی آمده، مطالبی به مراتب باطلتر از مطالب ندای اسلام، چون این خیلی ملاتر از اونهاست، از نظر علمی هم قابل مقایسه با اونها نیست. شاید از نظر علمی اگر ما بگیم یک انگشت کوچیک که از 100 تا از این مولویات ثواب بیشتر داره، حرف مبالغه‌ای نگفته. یک سری جزواتی دارن از همین امکانات نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده می کنن بر سطح کشور در محیط دانشگاه و غیره، تحت عنوان پاسخ به شبهات، قرآن بدون حدیث هم قابل فهم هست، رفع اشتباه و افترا و امثال اینها. پس خلاصه از هر طرف مشغول کار هستند. و اون اصلا مرد کردم اگر ما گوش شنوا داشته باشیم، از هر در دیوار صدای حلم ناصر آقا ولی عصر ارواح و نالفراب مقدم التدا بلند هست. خدا رحمت کند اون کسی را که گوش شنوا داشته باشد و به ندای آقا ولی عصر امروز لبیک بگوید. این یک نکته. نکته دیگری که هفته گذشته ناتمام مان، حالا من نمیدونم امروز هم میتونیم برسیم یا نمیتونیم برسیم، که در رابطه با پاسخ به شبهات یک سری نکات اساسی ما باید قبلا روش کار بکنیم. این نکات اساسی در غالب پاسخها مورد نیاز ما هست، یعنی یک پایه هایی هست، این پایه ها را مثل یک ساختمان چند طبقه که درست میکنن، اول میاد معمار اون زیرسازی ها را محکم میکنه که ستون آمد، ستون درست و دقیق روی اون پایه بیسته. چند تا از این نکات رو من خدمت عزیزان فهرستوار عرض میکنم، حالا انشاءالله اگر این جزء کامل شد ما تفسیر میکنیم خدمت عزیزان هم قرار خواهیم داد. یک نکته ای که ما باید روش کار بکنیم این هست که آیا اصلا بحث خلافت تعیینش به دست مردم هست، به دست پیغمبر هست یا به دست خداست؟ اصلا ما بیاییم این روش کار بکنیم ببینیم آیا یک آیهی، یک حدیثی، ولو یک حدیث ضعیفی هم داریم که رسول اکرم بگوید تعیین خلیفه به عهده مردمه؟ حداقل این رو ما یک حدیث ضعیف داشته باشیم یا از یک آیه قرآن بتونیم ما استفاده کنیم. نه تنها ما نداریم، بلکه قضیه به عکسه. مثلا شما در رابطه با حضرت ابراهیم این صراحت آیه قرآن دیگه، این یه حدیث هم که نیست. در مقام احتجاج اخذ الختم بالحجه، بعضی از حجت ها الحجت بین المتنازعین، الحجت بین المتنازعین یکیش آیه قرآن هست، درباره حضرت ابراهیم داره اینی من خدا جائلک للناس اماما، اینی جائلک للناس اماما. در رابطه با حضرت عیسی و اوصیاش و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، ما جعلنا نه مردم یجعلون ائمه. در رابطه با خود حضرت موسی از خدا طلب میکنه الهی مجعل تو جعل کن وجعلی وزیرا من اهلی، سوره طه آیه 29. وجعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، سوره سجده آیه 24. اینی جاعلک للناس اماما، بقره آیه 124. حضرت موسی میگه وجعلی من امری وزیرا من اهلی. خدا میفرماید قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، یعنی اگر واقعا انتخاب خلیفه حتی به دست پیغمبر هست معنا نداره حضرت موسی بگه اللهم وجعلی وزیرا من اهلی. از همه اینها بالاتر ما در تاریخ اسلام چند تا روایت اساسی در این قضیه داریم. این روایت رو عزیزان قشنگ دقت کنن. ابن کثیر دمشقی از علمای طراز اول اهل سنته و وهابی ها شاید برای کمتر کسی به اندازه ابن کثیر اهمیت میدن، چون هم ملاست هم وهابیه، کتاب های زیادی هم داره، تفسیر داره، البدایت و النهایه داره، سیره داره، کتاب های زیادی داره و از اون آخوندهای ضد شیعه و متعصب و عنودم هست. ایشون در کتاب البدایت و النهایه جلد سوم صفحه 171 این قضیه رو نقل میکنه. من از عزیزان خواهش دارم قشنگ دقت کنن. ابتدای بعثت رسول اکرم هست. رسول گرامی میره سراغ قبائل برای هدایت مردم، دعوت مردم به طرف اسلام. یعنی در همون بهبوهایی که رسول گرامی شدیدترین نیازها را به نیرو داره، قریش از هر طرف فشار آوردن، اذیت میکنن، حضرت رو مورد شتم قرار میدن، مورد اهانت قرار میدن، مورد ضرب قرار میدن. حضرت سراغ قبائل میره. در رابطه با یکی از این قبائل که قبیله بنی عامر ابن سعسعه که از قبائل خیلی قوی اطراف مکه است، میره با اینها رو دعوت میکنه و اینها هم خوب از تورات انجیل شنیدن که پیغمبر اسلام که میاد کارش بالا میگیره، دینش جهانی میشه و امثالی. اینها میان با پیغمبر مینشینن با هم صحبت میکنن، میگن یا پیغمبر ما حاضریم به تو ایمان بیاریم و حاضریم از تو حمایت کنیم، یعنی حاضریم با این قدرتی که داریم در برابر قریشی که این همه شما رو تو فشار قرار داده بیستیم، ولی با یه شرط. ایکون لنا الامر من بعدک، ما بیاییم از تو حمایت کنیم، دشمنان تو رو از صحنه بیرون کنیم، کار تو بالا بگیره، آیا حاضری جانشینی بعد از خود به ما واگذار کنیم؟ از این بهتر، از این روشنتر. حضرت فرمود لا، الامر الى الله یزعه حیث یشاء. من تعیین جانشینی دست من پیغمبر نیست، تعیین جانشینی دست خداست، هر کس رو بخواهد. یعنی در بحرانی ترین زمان پیغمبره که اگر یک چراغ سبزی نشان بده اصلا کار رسالت از این رو به اون رو میشه، ولی رسول گرامی میفرماید که نه، الامر الى الله یزعه حیث و یشا. بعد جالب اینه، اینها آمدن گفتن که ما حاضر نیستیم پیغمبر با تو همکاری کنیم. فقالو،
انهدف نهورنا للعرب دونک، ما بیاییم گردنمون رو در برابر شمشیر عرب قرار بدیم، از جوانهامون صرف نظر کنیم، کشته بدیم. فاذا زهرت کان الامر فی غیرنا، تو کارت بالا گرفت جانشینی تو از غیر ما باشه. لا حاجت لنا فی هازا من امرک، پیغمبر ما حاضر نیستیم با تو همکاری کنیم. اونها میرن جای خودشون، رسول اکرم برمیگرده به مکه. مشابه این قضیه با بشیر ابن کعب ابن ربیعه اتفاق میفته که باز این رو سیره ابن کثیر در بدایه نداره ها، در سیرش داره جلد دوم صفحه 157 که مشهور هست که میگن این آقا خیلی بشیر ابن کعب از اون قهرمانان نامی بوده که شهرت او در میان عرب یک شهرت عجیبی بوده و به تنهایی در بعضی از جاها دیدم که به چندین نفر قهرمان برابر بوده. این میاد بگی یا پیغمبر من حاضرم بیفتم میدان، تمام مخالفین تو را لتفار کنم و زمینه را برای رسالت شما و قیام شما، حکومت شما هموار کنم. آیا حاضری اگر من اومدم کمک کردم؟ خلاصه ما هم از این نمد کلاهی نصیبمون بشه. حضرت فرمود خیر، چون کار خلافت و جانشینی دست من نیست، دست خداست. ببینید، خب حالا ما این سوال رو از برادران اهل سنتمون داریم که من در همین جزوهی که الان خدمت آقایان تقدیم شد بارها من عرض کردم یکی از نقاط ضعف ما این هست که ما در طول تاریخ همواره اونا شبهه کردن، ما جواب دادیم. ما به هیچ وجه نیامدیم شبهه کنیم اونها رو به دست پا واداریم. با حال آن که تجربه نشان داده، بنده خودم شاید بیش از 200 مورد بحث مناظره که داشتم 90% موفقیتم در حجمه بوده، یعنی در سوال از اینها. تونین در فن مناظره این عزیزان داشته باشن، بهترین راه موفقیت اینه اگر طرف یک سوالی کرد جواب دادید، بلا فاصله سوال دوم رو شما بکن، یعنی سریع بردار طرف رو از جنبه تهاجمی به جنبه دفاعی وابدار، از سنگر هجمه بنداز به سنگر دفاع، خودت برو در سنگر تهاجم قرار بگیر، بگذار اون دست پا بزنه. چون اگر اون بیاد هی سوال کنه جواب بده، سوال کنه 50 ساعت هم کار کنید، کار به جایی نمیرسه. یک سوال کرد، بلا فاصله سوال بعدی، که البته سوالات باید حساب شده باشه، مستند باشه، مستدل باشه. ما در یک سوال خیلی ابتدایی داریم که این سوال رو اگر عزیزان قشنگ دقت بکنن دا، که من اولین سوال است که همین جزوه ما داغ شده آوردیم، ما از این آقایان سوال میکنیم. آقا شما میفرمایید رسول اکرم خلیفه معین نکرد، انتخاب خلیفه به عهده مردم گذاشت. قرآن میگوید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، باید این اسوه و سیره پیغمبر در طول تاریخ عمل بشه. آقای ابوبکر چرا خلیفه معین کرد؟ آیا این عمل ابوبکر خلاف سنت پیغمبر نیست؟ اگر کار پیغمبر درسته، کار ابوبکر خلاف سنته. اگر میگید کار ابوبکر درسته، نسل کار پیغمبر باید زیر سوال بره. سوال خیلی ساده، نه آیه میخوایم ما، نه روایت میخوایم، نه تاریخ، نه هیچی. این عمل رو چطور میخواد به ما جواب بدید؟ با اینکه یک تعبیری داره بعضی از بزرگان، شما در همین جزوه هم آوردن، اصلا گیریم پیغمبر اکرم پیغمبر نبود، به عنوان یک حاکم، یک حاکم مدبر در اون موقعیتی که رسول اکرم آمده، این حاکم در مدینه حکومتی تشکیل داده، یک حکومت نوپایی تشکیل داده، دارد از دنیا میره. این مردم و این جامعه در بحرانی ترین زمان قرار گرفتن. خب اینو دیگه تمام اهل سنت هم دارن، قضیه هم آمادگی حمله ایران به اسلام، پاره کردن نامه رسول اکرم توسط شاه ایران، قضیه لشکرکشی روم که اون روز دو ابرقدرت شرق و غرب بودن، اینها منافقین زخم خورده از اسلام، یهودی ها، مسیحی ها، یعنی یک دست مسلمان گرفتار در چنگال این همه دشمن، این حاکم اسلامی بدون اینکه جانشینی براش معین کنه، خط خطوط جانشینی و خلافت رو معین کنه، پاشد رفت. آیا مردم میپذیره این رو؟ آیا این از یک حاکم عادی پذیرفته هست؟ از یک حاکم عادی از پیغمبرم نیست. چطور وقتی در زمان خلافت آقای عمر ابن الخطاب هم عایشه هم حفصه عبدالله پسر عمر رو میفرستن؟ آقای عمر شما امت پیغمبر را بدون چوپان نگذاری بری ها. این دیگه در کتاب صحاحشون هست، من در همین جزوه‌ای که خدمت آقایان آوردیم مدرکش هم آوردن که قالت عایشه یا بنی ابلغ عمر سلامی، عایشه گفت پسرم عبدالله به بابات سلام منه برسان، و قل له لا تدع امه محمد بلا راء، که امت پیغمبر رو بدون چوپان نگذار، ولا تدعهم بعدك حملا فإني أخشى عليهم الفتنة، میترسم اگر خلیفه معین نکنی، کسی جانشین معین نکنی، فتنه و آشوب جامعه اسلامی رو فرا بگیره. بعد خود آقای عبدالله میاد پیش باباش میگه بابا اگر تو یه چوپانی داشته باشی، این چوپان بیابان گله شما را، شترهای شما را همینطوری رها کنه برگرده، بهش اعتراض میکنی و مورد عتاب خطاب قرار میدی تو؟ خب بله. تو امت پیغمبر اهمیتش بالاتر از 4 گوسفند و شتر هست. امت پیغمبر رو بدون چوپان، بدون حاکم و خلیفه نگذار. حالا ما این سوال رو داریم از این آقایان، چطور شد در زمان ابوبکر، در زمان عمر، خانم عایشه، خانم حفصه یا اون یکی ها برای امت دلسوزی داشتن، گفتن آقا یک کسی رو معین کنید برای امت، ولی در زمان پیغمبر هیچ کس نبود به پیغمبر بگه یا رسول الله لا تدع امتک بلا راء، یا نستجیر بالله عبد رسول الله به اندازه ابوبکر عمر یا به اندازه عایشه نرسید. ما یک شعری بگیم که تو قافیهش گیر نکنیم. از همه اینها بالاتر تمام منابع آوردن وقتی معاویه میاد به مدینه برای پسرش یزید بیعت بگیره، رسما اونجا اعلام میکنه، این رو تاریخ طبری داره در همین جزء صفحه 21-22 آقایان ملاحظه کنن، که ایشون در اونجا در جمع اصحاب پیغمبر میگه اینی ارهم، وحشت دارم، میترسم، ان ادا امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعدی چزعن لا رای لها، میترسم امت پیغمبر رو رها کنم مثل گوسفندان بدون چوپان. خب بابا شما دارید نستجیر بالله مقام رسول اکرم را از یک معاویه‌ای که 20 بر علیه اسلام جنگیده، 2-3 آخرش آمده با نفاق هم آمده میدان، حالا یه بحث جداگانه شاید داشته باشم روی اصلا معاویه، این آقا میگه من وحشت دارم امت پیغمبر را همانند گوسفندان بدون چوپان رها کنم برم، ولی پیغمبرکم این اندازم نستجیر بالله عقلش نرسید. چرا ما بیاییم اصلا اصول اولیه وجدانی خودمون رو زیر سوال ببریم؟ این یک نکته.
از نکته های اساسی که ما باید روش کار کنیم که اصلا امر خلافت دست بشر نیست، دست پیغمبر هم نیست، امر خلافت فقط بید الله است، هم از نظر قرآن هم از نظر سنت. مسئله دیگر که هست بحث وظائف امام هست. اینم غالبا حتی برای بعضی از اساتید بزرگوار حوزه، بعضی از نویسندگان ما هم مسئله مشتبه شده که مسئله حکومت را با مسئله امامت یکی می دانن. این رو عزیزان دقت کنن، این چیزایی که با آقایان روش کار بکنن، اصلا حاکم یعنی چه، امام یعنی چه، خلیفه یعنی چه، وصی یعنی چه، اینها با همدیگر هر کدام یک واژه‌ای هست و یک مفاهیم خاص خودش رو داره. وظیفه امام حکومت نیست، حکومت از شؤون امامته. امام وظایفی دارد، مثلا هدایت مردم، اولین وظیفه امام هدایت مردمه که در آیه شریفه انما انت منذر ولکل قوم هاد، این رو ابن کثیر، همین ابن کثیر که نام برده این ابن کثیر سنی وهابیه، عالم تراز اول، در تفسیرش جلد دوم صفحه 520، سیوطی در در المنصور جلد 4 صفحه 45 میگه وقتی این آیه نازل شد، وضع رسول الله یده على صدر فقال انا المنذر و اومع بیده الى منکد علی رضی الله عنه فقال انت الهادی یا علی بیکه یقتد المقتدون بعدی من بعدی ولی کل قوم هاد. ما در مقام احتجاج هم اینه آقایان دقت بکنن، اگر ما یک آیه قرآنی بخواهیم برای یک وهابی استدلال کنیم یا به یک سنی، هیچ راهی نداریم که یک روایتی در تفسیر او یا اقوال مفسرین خودشون رو باید بگیم. اگر ما بیان بگیم مثلا مجمع البیان همچه حرفی داره، شیخ طوسی در تبیان داده، پدر رو نمیخوره. لذا لکل قوم انما انت منذر و لکل قوم هاد. ابن کثیر، سیوطی، فخر رازی، همه فخر رازی خودمون، در تفسیرش جلد 21 صفحه 14 میگه رسول اکرم بعد از این آیه فرمود یا علی بیکه یهتد المهتدون من بعدی، هدایت بعد از من بحثی تو هست. از ده ها روایت داره، من یک روایت انتخاب کردم. پس وظیفه امام یکیش هدایت مردمه. نکته دوم وظیفه امام، این آقا قشنگ دقت کنند ها، این ما خیلی جاها از این نکات اساسی ما هست، حفظ شریعت وظیفه امامه. گندوزی حنفی در کتاب ینابیع المبدین روایت را آورده که پیغمبر فرمود فی کل خلف من امتی عدول من اهل بیتی ینفون عن هذا الدین تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلین. در هر امتی از اهل بیت من افرادی هستند این شریعت رو حفظ می کنند، در برابر غلوگران، حجمگران به شریعت، اینها حافظ شریعت هستند. ینابیع المودّة جلد دوم صفحه 113 و ابو جعفر اسکافی از علمای طراز اول اهل سنت و از اساتید ابن عبدالحدید معتزلی هست و حرف اسکافی برای خیلی هاشون حجته. یک کتابی داره المعیار و الموازنه صفحه 204، اونجا هم ایشون این روایت رو آورده، ولی متاسفانه این روایت در کتابهای متعدد اهل سنت آمده، ابن کثیر آورده، در المنصور آورده، طبری آورده، ولی کلمه اهل بیت رو برداشتن حذف کردن. یعنی روایت اینه فی کل خلف من امتی عدول من اهل بیتی. من همین امروز از کامپیوتر که داشتم میگشتم دیدم حدود 50-60 مصدر از مصادر معتبر اهل سنت
تفاسیر، تاریخ، رجال این روایت رو آوردن، ولی کلمه اهل بیت از اینجا برداشتن. حالا این چه دسته هاییست؟ انشاءالله نعم الحکم و الله. این دو وظیفه سوم امام، اینم واقعا قشنگ دقت کنم، وساطت در فیضه. در این زمینه ما مطلب زیاد داریم، ولی من فقط یک آیه قرآن استدلال میکنم و رد میشم که خدای عالم نسبت به حضرت سلیمان میگه هازا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حسابن. در این زمین حرف ما زیاد داریم، مخصوصا اگر آقایان همین کتاب مصباح الهدایت و ولایه حضرت امام رو ملاحظه کنن، اونجا خیلی مطالب زیبا آمده. مثلا یک تعبیری امام رضوان الله علیه داره از مرحوم شیخ محمد رضا گمشعی، تعبیر این هست: فالحقیقت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هی التي تجلت في العالم فالعالم من الذره الى الذره ظهورها و تجلیها. اگر اشتباه نکنم مصباح الهدایه صفحه 121 باشه. مرحوم اصفهانی مشهور به کمپانی که از فقهای بزرگ شیعه هست، هم فقیه هست، هم فیلسوف هست، هم عارف هست، که به تعبیر شیعه بزرگ تهرانی فهمیدن عبارت مرحوم کمپانی مما یختبر به الرجال، که استاد مثل خویی و دیگران بوده. مرحوم کمپانی حاشیه‌ای دارد بر مکاسب شیخ انصاری در بحث بیع فضولی. این تعبیر را آقایان دارن اونجا ببینند. این تعبیر دیگه تعبیر خیلی قشنگه، یعنی از اون تعبیری است که به عبارت مرحوم ملا هادی سبزواری یلیب ان یکتب بالنور علا خدود الهور، با قلم نور بر گونه های هور باید نوشته بشه. می فرماید لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه نظیر ولایت میتاد. اینه میگن امام شناسی، اینه میگن معرفت الامام. در روایت صحیح و که صحیحه اعلایی که امام صادق می فرماید نحن بالله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد الا بمعرفتنا، اینو میگن معرفت الامام. لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع امور التكوينية والتشريعية. این در خانه کس است؟ یک حرف بس است. یا حالا اینجا که آمد اینم من بگم دیگه، بحث این روزمون رو خاتمه بدیم، ختام هم مسک باشه. در زیارت مطلقه امام حسین سلام الله علیه، در مفاتی مرحوم محدث قمی آورده، زیارت عاشورا داره، زیارت عرفه داره، یک بابی داره زیارات مطلقه امام حسین، 7-8 زیارت آورده. اولین زیارت، این زیارت رو کلینی در مزار کافی داره، شیخ طوسی در مزار من لا یحضر دارد، معذرت میخوام در تهذیب دارد، مرحوم صدوق هم در من لا یحضر آورده. ولی یک عبارتی داره شیخ صدوق قبل از این زیارت، عبارت خیلی زیباییه. میگه من در میان زیارت‌های متعددی که برای امام حسین بوده این رو انتخاب کردم. چرا؟ لأنها اصح الزیارات اندی سندن، صحیح‌ترین زیارات امام حسین از نظر سند این روایت بوده. و فیها دلالتون و کفایه. حالا اگر ما بخوایم این فیها دلالتون و کفایه را معنا کنیم، ساعت‌ها باید روش کار کنیم. میگه اگر در خانه کس است یک حرف بس است. من از آقایان خواهش دارم، ولو از باب من علمنی حرفنم که باشه، یک حقی به گردن دوستان داشته باشی. امروز که تشریف برن منزه، من از این حقم میخوام استفاده کنم، از آقایان خواهش کنم مفاهیم رو باز کنم، یا من لایحضر را بعید در من بتونن پیدا کنم، یا
زیارت مطلق اولین زیارت که شیخ صدوق میگه اصح الزیارات سندن و فیها دلالتون و کفایه. این تعابیر چه تعابیریه؟ بکم فتح الله، بکم یخیم، بکم تخرج الارض اشجارها، بکم تنبت الارض اشجارها، و بکم تخرج الاشجار اثمارها، بکم ینفس الهم، و بکم یکشف الزور. تا اونجا قشنگ دقت کنم. و ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبط الیکم و تصدر من بیوتکم. این میگن امام شناسی، این میگن معرفت الامام. ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبط الیکم و تصدر من بیوتکم. روایات دیگر هم داره امام صادق هم قلوبنا اوعیت و ارادت الله، قلوبنا اوعیت و مشیت الله، یا تعبیری که حضرت امام، شاید آقایان که آثار امام رو دیده اند هم در مصباح الهدایه، هم در شرح دعای سحر، هم در این کتاب پرواز در ملکوت، این دیگه عبارت تقریبا ضرب المثل امام رضوان الله علیه هست که میفرماید که استاد ما بارها میفرمودند که ائمه علیهم السلام با توجه به اون روایت ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها دون مشیه اخرى، امیرالمؤمنین امام فرمود نحن مشیه الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.